أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر کسی مستطیل بشود ولیکن در سال استطاعت متمکن از رفتن به حج نباشد، آیا این مالی که با آن مستطیع شد در آخر سال متعلق خمس خواهد بود یا نه؟ صاحب عروه فرمود بله متعلق خمس میشه اگر ما بقی وافی بود به نفقه حج، مستطیع هست و باید سال آینده حج بره، و اگر ما بقی وافی به نفقه حج نبود مستطیع نیست. دلیل خمس وارد هست بر دلیل وجوب حج، موضوع وجوب حج عبارت است از استطاعت و داشتن نفقه حج. دلیل خمس میگوید یک پنجم از این مال مال تو نیست، یعنی تو استطاعت مالیه نداری، چون چهار پنجم این مال وافی به نفقه حج نیست. دلیل تعلق خمس می شود رافع موضوع وجوب حج وجدانن و هذا هو الورود. عنوان مستطیع دیگر بر این مکلف منطبق نیست، چون مستطیع کسی است که واجد نفقه حج باشد. دلیل تعلق خمس میگوید یک پنجم از این یک میلیون تومان مال تو نیست، پس تو مالک فقط 800,000 تومان هستی، و کسی که مالک 800,000 تومان است که مستطیع نیست، چون نفقه حج 1,000,000 تومان. در مقابل این نظر، نظری است که جمله ای از بزرگان مطرح کردند، فرمودند که ثبت نام باعث میشه که عرفاً این 1,000,000 تومان را که با آن ثبت نام میکنید برای حج، عرفاً بگویند صرف کردید در معونه امسال. یکی از مخارج مورد نیاز شما امسال ثبت نام برای حج بود، 1,000,000 پرداخت کنید و حج ثبت نام کنید، این جزء معونه شما بود، و لذا حتی اگر حج واجب هم نباشد، حج مستحب باشد، عمره باشد، ثبت نام یعنی واریز کردن پول در حساب سازمان حج و زیارت عرفاً جزء معونه امثال شما هست. در کتاب بحوثون فی شرح الخمس فرمودن که باید تفصیل بدید تارتن توقف دارد حج در سالهای آینده بر حفظ این مال یا به این که ثبت نام کنیم یا لااقل در گاف صندوق منزلمان آن را حفظ کنیم. تارتن نه، حج در سالهای آینده نیاز به حفظ این مال ندارد، می توانیم این مال را خرج کنیم در راه های دیگر و در زمانی که می گذارن ما به حج برویم به ما ویزا می دهن هم درآمدی داریم که با آن درآمد حج برویم. نیازی به حفظ این مال در امسال نیست. در صورتی که نیاز نباشد به حفظ این مال در امسال، باید این مال را تخمیز کنید، چون این مال صرف در معونه امسال نشده است. اما اگر حج رفتن در سالهای آینده متوقف بر حفظ همین 1,000,000 تومان است، یا از این باب که باید این 1,000,000 تومان را به حساب دولت بریزیم، یا از این باب که باید در گاف صندوق منزلمان نگه بداریم تا بتوانیم چند سال دیگر با این پول حج برویم، ما پول دیگری به دست نمی آوریم که بخواهیم این پول را خرج کنیم و با پول دیگر حج برویم. در این صورت ایشان فرموده که امر شرعی داریم به حفظ این مال، ولو این امر شرعی امر شرعی مقدمی. ما وقتی که مستطیع هستیم برای حج در 2 سال آینده، حج بر ما وجوب نفسی پیدا کرد. حفظ این مال مقدمه واجب هست. امر غیری تعلق میگیرد به حفظ این مال. یا در حج مستحب، حج مستحب هم اگر بخواهیم در 2 سال آینده برویم، اگر متوقف باشد بر حفظ این 1,000,000 تومان، امر استحبابی غیری خواهیم داشت به حفظ این مال. اجازه بدید از امر شرعی به ما میگوید احفظ هذا المال الذي يتوقف على حفظه حجك في العام قابل. ما امسال وقتی این مال را حفظ کردیم، یا در گاف صندوق منزلمان و یا ثبت نام کردیم در سازمان حج و زیارت، امتثال کردیم امر شرعی را. امتثال امر شرعی معونه است. شما چرا میگویید حج رفتن معونه هست؟ از باب اینکه امتثال امر شرعی است، و الا اگر نبود امر شارع چه نیازی بود که انسان حج برود؟ جاهای خوش آب و هوا هست، انسان به اونجا میره. حج که شده معونه از این باب که امتثال امر شرعی، خب چه فرق میکنه؟ حج امتثال امر شرعی شده معونه، این مال را هم ثبت نام بکنیم یا در مکانی حفظ کنیم، این هم امتثال امر شرعی است به حفظ مال، و این می شود معونه. وقتی شد معونه از دلیل خمس مستثنا، شد معونه همون سالی که ما رب به دست آوردیم، بله دیگه، ایشان تعبیرش اینه، میگه چه فرق است بین رفتن به حج که میگید معونتون، با اینکه معونه بودن حج از این باب است که ما امتثال میکنیم امر شرعی را به حج رفتن. برخی از کارهای حج که برن سنگ بزنن به جمرات، حالا اگر امر شرعی نبود به رمی جمرات، مردم میخندیدن که یک مش آدم جمع میشن میرن یک ستون رو سنگ میزنن و بر میگردن، این چه کاریه؟ اگر نبود فرمان خدا این معونه نمیشد. ایشان میگوید حالا که حد معونه شدنش به خاطر اینکه امتثال امر شرعی، خب بابا تخصیص این مال امسال برای حج یا به این که ثبت نام کنیم با آن در سازمان حج و زیارت، یا حداقل آن را عزل کنیم و در گوشه‌ای بگذاریم، این امتثال امر شرعی است و یعتبر و معونه
در صورتی که پول به اندازه خرج کامل حج باشه
بعد از توسعه‌ای که ایشان داد، گفت فرق نمی کند که حج واجب باشد یا مستحب، بالاخره غیر مستطیع هم که مستحب هست حج به جا بیاورد، و حفظ این مال و جمع کردن این مال تدریجاً چون مقدمه است برای حج به جا آوردن، امر شرعی دارد که این مال را حفظ کن تا بتوانی حج بروی ولو حج مستحب. ولذا بله فرمایش ایشون نتیجهش اینه که حفظ این مال در هر سال امتثال امر شرعی است و این معونه هست. خب این فرمایش ایشون طبعا میخواد یک اشکالی رو در اینجا دفع بکنه، ما اون اشکال رو مطرح کنیم. اشکال این بود در تقریب کلام صاحب عروه هم بیان کردیم که می گفتن دلیل خمس وارد است بر دلیل وجوب حج، چون می گفتن شما اگر این 1,000,000 تومان را نگه داشتید تا آخر سال، دلیل خمس میگوید 200,000 تومان آن مال شما نیست، 800,000 تومان هم که وافی نیست به مخارج حج، فلست متطیعا و اذا لم تكن مستطیعا فلا یجب علیک الحج. کلامی بود که صاحب عروه مطرح کرد. طبعاً در کتاب بحوثون فی شرح الخم میخوان از این شبهه ورود جواب بدن. جواب اینه که میگوین دلیل وجوب حج ورود دارن بر دلیل خم، نه اینکه دلیل خمس ورود داشته باشد. چطور؟ گفتن که چون دلیل وجوب حج امر غیری آورد و متوجه کرد به حفظ این مال، گفت احفظ هذا المال الذي يتوقف عليه الحج في المستقبل، و امتثال این امر غیری به حفظ مال منشأ شد عرفاً مؤونه صادق بشود. وقتی که منشأ شد امتثال امر شرعی غیری به حفظ المال، این امر شرعی غیری به حفظ المال اگر امتثال بشود معونه صدق می کند، خب این موضوع دلیل خمس را که می گوید الخمس بعد المعونه از بین می بره، چون میگه هازا و اون اتو
اون بوش روی 800 رفته یا 1,000,000 رفته؟
1,000,000
اون 200,000 مال این شخص نیست که مال غیره، حفظ مال غیر که واجب داره.
در صورتی این 200,000 تومان از 1,000,000 تومان مال امامت که معونه باشد، معونه نباشد، معونه نباشد. و دلیل وجوب خمس که موضوعش ربحیست که لیس معونتن، درست؟ توسط دلیل وجوب حج موضوعش از بین رفت. چرا؟ برای اینکه دلیل وجوب حج گفت من یک امر شرعی غیری می آورم به حفظ مال، به حفظ این 1,000,000 تومان، و اگر این امر شرعی به حفظ 1,000,000 تومان را امتثال بکنی این 1,000,000 تومان می شود معونه. وقتی شد معونه موضوع خمس از بین می رود. این تقریب کلام ایشان. به نظر ما این فرمایش ایشان در جایی که ما صرفاً عزل بکنیم 1,000,000 تومان را اصلاً عرفی نیست. اگر ثبت نام بکنیم باز عرفاً جای این هست که کسی بگوید که ثبت نام کردن صرف در معونه، اما صرف حفظ این 1,000,000 تومان در گاو صندوق منزل عرفن ادخار است، منتها یک ادخاری که واجب است شرعاً، شبیه این که من میدانم که باید امسال پسنداز کنم تا سال آینده بتوانم نفقه ایال واجب النفقه ام را پرداخت کنم. من باید امسال پسنداز کنم تا بتوانم در سالهای آینده ادا بکنم دینم را، چون یک قرضی گرفتم از زید سال دیگه موعدش میرسه، 10 میلیون تومانم هست، یک روزه که نمیشه 10 میلیون تومان تهیه کرد، باید پسنداز کنم از الان. خب واجب است ادخار این مال به وجود غیری، چون سال آینده من باید اداء دین بکنم و اداء دینم متوقف است بر تهیه مال و حفظ این مال. یا در همون مثال نفقه زوجه و اولاد در سال آینده واجب هست. کلام در این است که ایشان می فرماید امر شرعی وقتی داشتیم به حفظ یک مال، حفظ این مال میشه معونه، وقتی معونه شد دیگه خمس نداره. ما عرضمون اینه که حفظ مال عرفاً با معونه شدن فرق میکنه. معونه ظهور عرفیش یعنی صرف در معونه، در مخارج و نیازهای زندگی. خود ایشان هم قبلا همینجور معنا میکرد، معونه یعنی اون چه صرف فعلی میشود در نیازهای زندگی. حفظ مال ادخار است، ذخیره کردن مال است و نه صرف در معونه. ما این 1 میلیون تومان را حفظ می کنیم تا امر شرعی به حج را در سال آینده امتثال کنیم. عرفاً حفظ این 1 میلیون تومان صرف در معونه نیست، ادخار است.
نه لابد من
همین ادخاری است که لابد من هست، مگر نمی شود پسنداز واجب باشد. اما پسنداز است، پسنداز با معونه شدن تغایر داره، پسنداز واجبه. و این مثال تأمل کنید، شما به یک شخصی عرض کردم 10 میلیون بدهکاری، تاریخش هم سال آینده میرسه، از حالا واجب است که پسنداز کنید که بتونید ادا بکنید دین دیگران را. شما سال آینده بالاخره زوجه و اولادتان ازتون خرجی میخواد، واجب النفقه شما. خب امر غیری مقدمی داریم که الان شما پسنداز کنید تا بتوانید سال آینده خرج اولاد و زوجه خودتان را بدهید. این پسنداز عرفاً معونه نیست، ولا اقل من شک، شک هم بکنیم در صدق معونه کافی در این که نتوانیم تمسک کنیم به دلیل استثناء معونه. ولذا باید خمس این مال را بدهیم. ایشان در کتاب بحوث فی شرح الخمس ورود دلیل حد را این گونه بیان کرد، گفت دلیل وجوب حد به امتثالهی حفظ این مال را معونه می کند. وقتی معونه شد فلا یتعلق به الخمس، ما می گوییم که ما منکر این مطلبیم، حفظ این مال را معونه نمی کند. وقتی معونه نکرد دلیل وجوب حد وارد نیست بر دلیل خمس، بلکه دلیل خمس وارد است. چرا؟ برای اینکه دلیل خمس میگوید یک پنجم این یک میلیون تومان مال شما نیست، ولذا مجاز نیستی که در سال آینده از این 200,000 تومان که مال امامت برای حج خودت استفاده کنی. خب پس تو فقط 800,000 تومان مالک هستی. و هم میگه با 800,000 تومان که نمیشه حج رفت. میگیم خب فلست مستفی هست.
موضوع مال حفظ کن، یه مال حفظ کنم، برگرچه اگرچه معونت نیست حفظش کن. اون میگه معونت
هست بده. وقتی دلیل خمس آمد گفت 200,000 تومان از این 1,000,000 تومان معونه شما هست، یعنی شما واجد نفقه حج نیستید، مستفی نیستید، پس حج بر شما واجب نیست به انتفاع موضوعش. میشه ورود دلیل تعلق خمس بر دلیل وجوب حج، بلکه بر دلیل استحباب حج هم ورود دارد اگر کسی بخواهد با این 1,000,000 حج برود. چون معنایش این است که انسان بخواهد با مال غیر حج برود. خب این 200,000 تومان سال بر او گذشت مال امام شد، میخوای با این حج بری؟ حج مستفی که نیستی، هیچ حج مستحب با این حرام هست، با مال مقصود که نمیشه انسان حج مستحب به جا بیاره. بله اشکال نداره. شما حفظ کن. گفت یک آقایی از یکی از علما تعریف میکرد، شنید که اون عالم خب نفی اجتهاد میکنه از این، خب اینم میگفت اون آقا از علما و از مجتهدین مسلم هست. یه روز گلایه کرد و آقا هر کی میاد پیش ما میگیم آقا از مجتهدین مسلم تراز اول، و هر کی هم میاد پیش شما، شما نفی اجتهاد از ما میکنید. گفت اشکالی نداره، هر کی وظیفه خودش عمل میکنه. شما وظیفه اینه که از من تعریف کنی، منم وظیفه اینه که از تو تنقیص بکنم، این نفی اجتهاد بکنم. حالا هر کی به وظیفش عمل میکنه، مکلف ادخار بکنه، شاره هم خمسش رو بگیره ببره، چه اشکال داره؟ ایشان نظر بحوث رو، نظر صاحب کتاب بحوث فی شرح الخمس سلمه الله اینه که میگن که امر شرعی داشته باشیم به حفظ مال، و الا کسی سرمایه گذاری میکند برای اینکه سود ببرد، او امر شرعی به هر طبق حفظ این سرمایه ندارد. امر شرعی را فرض کنید، اما از امر شرعی وجوبی یا امر شرعی استحبابی. البته شما ممکنه بگید آقا این مبتنی است بر امر شرعی غیری. نه، حالا شما در بحث مقدمه واجب منکر وجوب غیری شرعی مقدمه واجب هم بشید، یا در بحث مقدمه مستحب منکر استحباب غیری شرعی مقدمه مستحب بشید، باز بالاخره واجب غیری عقلی که هست مقدمه واجب، مستحب غیری عقلی که هست مقدمه مستحب. خیلی رو این مسئله پافشاری نکنید که حالا ایشون تعبیر کرده که امر شرعی دارد حفظ مال، یه وقت اشکال نکنید که هازا یبتنی علا وجوب مقدمت الواجب شرعن ولا نرا ذالک. نه، این وجوب عقلی هم که دارد مقدمه واجب کافیست برای بیان ایشان، اگر بیان ایشان از سایر جهات مشکلی نداشته باشد. خب حالا عرض کنم در مورد اونی که تا حالا گفتیم مربوط بود به عدل، اما در مورد ثبت نام، ثبت نام دو جوره. یک ثبت نامی هست که وقتی ثبت نام کردی دیگه امکان استرجاع نیست، یک ثبت نامی هست که امکان استرجاع هست. هر وقت بری به دولت بگی آقا من پشیمان شدم، پول حج را که واریز کردم پس میخواهم بگیرم، دولتم از خدا میخواد، تا حالا از پولت استفاده کرده، حالا پولتو بهت پس میده، مشکلی نداره برای دولت. اگر ثبت نامی که لا یمکن استرجاع، انصاف اینه که این چون اتلافه و این اتلاف عرفاً معونه عرفاً شبیه پرداخت پول بیمه است به دولت. الان مردم هر ماه بیمه میدن به دولت یا به شرکت های بیمه، خب این خمس داره، آخر سال باید بیشترن حساب کنن اینقدر ما در ماه به بیمه پول دادیم، صرف در غیر معونه کردیم. نه، خود همین عرفاً معونه است، بیمه های متعارف عرفاً معونه است. بله، یک بیمه هاییست که متعارف نیست. از سبب خدمتتون که عرف مورد نیاز نمیبیند برخی از بیمه ها را، بله اون جزء معونه نیست، اما بیمه هایی که متعارف شده، اینها انسان هرچی پول پرداخت میکنه بابت این بیمه ها صرف در معونت. ثبت نامی هم که بشود که لا یمکن استرجاع المال، این هم از همین قبیل عرفن این معونت. حالا من که نمیدونم، تعیین مصداق نمیتونم بکنم، بیمه هایی که متعارف هست اینها معونت و خمس ندارد، حتی اگر امر شرعی نداشته باشد. یک سفر سیاحتی هم اگر جزء نیازهای عرفی است، فرضم این است که سفر سیاحتی محرم که نیست، برای تفریح میره، از دوست خدمتتون که یک شهری تفریح حلال و زائد بر شعورش هم نیست، خب این خمس نداره، جزء نیازهای عرفی زندگی. اما اگر ثبت نام میکنن ولی هر وقت بخواید پولشو میتونید پس بگیرید، اینجا لقائل ان یقول که عرفاً پول شما تلف نشده، پول شما در دست دولت هست، هر وقت بخواید میتونید پس بگیرید، پس این پول صرف نشده، شبیه قرض دادنه. معونه یا معونه استهلاکی است که مساوی است با تلف شدن آن، یا معونه انتفاعی است مثل تهیه خانه و مسکن و لباس. اگر شما باید امسال 1,000,000 به دولت قرض بدید، بالاخره دولت از شما 1,000,000 را میگیرد و هر وقت بخواهید او ملزم است که 1,000,000 شما را پس بدهد. قرض گنبد و بارگاه که نداره که بینیستن قرض الحسنه بعد دولت بگه آخه ما اینقدر یعنی بیچاره شدیم که بیاییم از مردم قرض بگیریم اونم 1,000,000. نه، واقع مطلب قرضه. حالا پسندازهایی هم که شما در بانک میکنید همه از قرضه به بانکه. مگه قرض چیه؟ قرض اینه که این پول در اختیار اون آقاست، به هر نحوی که بخواهد تصرف میکند و هر وقت هم شما اراده کردید او باید بدل آن پول را به شما بدهد. این میشه قرض دیگه.
اگه قرض بدید زمان مالان که به دستت نرسیده تخمیشش لازم نیست، حسن داز باشه تخمیشش لازم نیست،
هیچ فرق نمی کنه. شما این 1,000,000 تومان را در بانک رفتید و ثبت نام کردید، در واقع شما قرض دادید. هر وقت هم اراده کنید میتونید این 1,000,000 را پس بگیرید. مثل این میمونه که یه آقای میگه بیا به من امسال 1,000,000 قرض بده، من شما را سال دیگر حج میبرم. حالا قطع نظر از این که این قرض ربوی میشه کار به او نداریم، کلام در اینه که شما وقتی سال گذشت طلبکار هستی از این آقا، 1,000,000 طلبکاری، صرف در معونه هم نکردی، اون طلبی که شما داری طلب نشده که
معونه
شده. بالاخره که زمین درست بکنه خونه میتونه میگن معونه، آقا که میتونه بفروشه. حالا به اون هم میرسیم، اون هم باشه، طلبتون میرسیم. فعلا عرض ما اینه که صرف در مفهوم معونه ترس نهفته است و عرفاً شما این 1,000,000 را اگر بتوانید پس بگیرید، عرفاً صرف نکردید در معونه و لذا باید خمس این 1,000,000 را پرداخت کرد، چون عرفاً معونه نیست. کسانی که پول را ثبت نام کردن دیگر امکان استرجاعش را ندارند، اونها لازم نیست خمس بدن. مثل چی؟ مثل این که شوهر برای همسرش و به نام همسرش ثبت نام می کند. دیگه این شوهر مگه میتونه این 1,000,000 رو پس بگیره؟ دیگه بهش نمیدن که. ولذا از نظر این شوهر 1,000,000 که بابت ثبت نام خانمش داد تلف شده، اما 1,000,000 که بابت ثبت نام خودش داد فیش به نام خودشه، هر وقت بخواد میتونه پس بگیره. این عرفاً صرف نشده، عرفاً این باقی هست، منتها وظیفه داشت که ثبت نام بکند، کما این که گاهی پتنداد کردن میشد وظیفه شرعی انسان، برای اینکه در آینده نیاز دارد که از این پول پسنداد در ادای بدهی، در ادای نفقه عیال واجب و نفقه به کار ببرد، میگفتیم این معونه نمیشه ولی واجب است پسنداد ولی معونه نمیشه. اینجا هم همینطور هست. این در این رابطه این نقضی هم که شما کردید که تهیه جهیزیه تدریجن که معمولا میگن خمس نداره، چون معونت که ما تدریجا برای دخترمون جهیزیه تهیه کنیم، یا کسانی که خانه ندارن شأنشونه که تدریجا امسال زمین بخرن، سال دیگه از اسکلتش رو بزنن، سال سوم از سوات خدمتتون که سفیدکاری بکنن. اینا میگن که عرفاً امسال زمین خریدی، این پول زمین را صرف در معونه کردی، سال دیگه اسکلت ساختی صرف در معونه کردی. گفته میشه که خب ثبت نامم شبیه ساختن تدریجی حج، باید اول ثبت نام کنیم بعد آرام آرام ما رو به حج ببرن، و این عرفاً معونه. جواب اینه که اولا شما دارید نقض میکنید به یک موردی که خودش مورد اختلافه. حالا مثل مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه میفرمودن در همین مثال جهیزیه و تهیه تدریجی خانه هم معونت و سنه نید. شما معونه امسالتون نیست تهیه این جهیزیه، این معونه سال شوهر دادن دختر است که 5 سال دیگر است. تهیه زمین معونه امسال شما نیست، و لذا ایشون میگفت فقط خرجایی که در اون سالی که میرید تو خونه سکونت میکنید اونا صرف در معونه سنه شده، خرجایی که سالهای قبل کردید همه شو باید تخمیز کنید. پس نقد دیگه مورد مسلمی نمی کنید. اگر بگید حالا ما نظر آقای تبریزی برای خودشون محترم خیلی کار نداریم، عرفاً همونطور که بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی هم در استفتاءاتشون دارن، در جهیزیه البته مطرح کردن، این عرف اینو معونه میدونه، میگیم بسیار خوب، بعید نیست این معونه باشه. اما از این باب که اگر شما امسال این رو تهیه نکنی یه منقصتیست برای شما، یعنی شما چجور اگر لوازم پذیرایی از مهمان رو که 4 تا از پتو باید داشته باشی، 4 دست بشقاب باید داشته باشی، اگه تهیه نکنی مهمان میاد میخواد شام بمونه، میگه آب ببخشید اجازه بدید برم یه نظر حالا یا از همسایه یا برم بخرم چند تا بشقاب و چند تا پتو و اصلا زشته، همه پشتر آدم حرف میزنن، اصلا در شأن آدم هست که بالاخره یک مقدار وسائل پذیرایی مهمان تو خونش باشه که اگر یه روزی مهمان اومد اینا در منزل باشه. جهیزی دخترم در بعضی از جاها اینجوره، شاید در کشور ما هم اینجور باشه، بعید نیست که اصلا خود این که جهیزیه برای دختر تهیه بکنن الان جز شؤون زندگی، اگه این کارو نکنن عیبه.
ولی اون که میتونه سال آخر همش تهیه کنه هیچ وقت
نیست، حداقل کسانی که نمیتونن یک جا تهیه کنن اگر تدریجا تهیه نکنن عیبه. اونی هم که شما میگید راجع به مهمانم، اگر واقعا جوریست که تلفن میزنه از مهمان سرا غذا میارن، هر چقدر خدمتتون که ممکنه برای بعضی جا عیب نباشه، برای زندگی ماها عیبه. برای کسانی که یک جا نمیتونن جهیزیه برای دخترشون تهیه کنن اگه تدریجا تهیه نکنن منقصته. یعنی عجب پدر بی خیالی، یا اون کسی که پول گیرش میاد خونه نداره میتونه زمین بخره، زمین نمیخره. خب این اصلا منقصده، میگم تو اصلا چقدر آدم بی فکری هستی، این یه عیب و منقصده. ولذا خود تهیه زمین میشه معونه انسان، خود این صرفه، خود خریدن زمین صرف در معونه است. معونه انتفاعیه میتونه باشه، انتفاع و کل شیئن به حسب ما شما لوازم پذیرایی از مهمان رو اول خودتون استفاده بکنید بعد بیرید به مهمان. باید عرفاً صرف باشه. یعنی چی؟ مثل این میمونه اگر الان وسائل حج رو نخره، لباسهای احرام رو نخره، بعدن دیگه نمیتونه بخره. اینجوری اگر باشه، به جوری که منقصت اجتماعیت فرمون میشه مثل جایی دیگه. اما ثبت نام برای حج که هر لحظه میتونه پولو بگیره، این یعنی قرض، قرض داده و هر لحظه میتونه این قرض رو پس بگیره. خب این صرف در معونه نشده و لذا خمس داره. بله من نمیگم لازم از پس بگیره، اما اون مقداری رو که میتونه پس بگیره خمسش رو باید بده، صرف در معونه نکرده.
از اون یکی همون مقداری که داده رو بتونه بگیره.
فعلا بحث ما در ثبت نامه، هنوز تهیه بلیط نکرده. تهیه بلیط هم بالاخره میتونه پولش رو پس بگیره که اون مقداری که کم میکنن تلف شده، اما اون مقداری که کم نمیکنن پس میدن تلف که نشده که. خب این در این رابطه انشاءالله تتمه کلام در رابطه با این مطلب بحث کنیم که چطور شد به نظر جناب آقای هاشمی که میگفت حفظ المال معونه است، چجور شد که دلیل وجوب حج وارد شد بر دلیل خمس؟ لقائل ان یقول لمن آلوکه، شما دلیل وجوب حج را گفتید امر می کند به حفظ مال و امتثال این امر معونه درست می کند، معونه که درست شد دیگر خمس واجب نیست. یک شخصی در مقابل میگه لملا یعکس، دلیل خمس می آید، استطاعت را از بین میبرد، استطاعت که از بین رفت وجوب حج از بین میرود، وجوب حج که از بین رفت وجوب حفظ مال از بین میرود. چه معجزه‌ای شد در این وسط که دلیل وجوب حج ورود پیدا کرد بر دلیل خمس؟ حتی اگر بگیم وجوب حفظ مال اگر امتثال بشود معونه هست، بنابر این نظر اما میگیم این بحث باید مطرح بشه، چجور شد دلیل وجوب حج ورود پیدا کرد بر دلیل خمس؟ ما هم منکر نیستیم که با این تقریب که میگویید حج واجب است، پس حفظ مال برای حج واجب است، امتثال امر به حفظ مال معونه درست میکند، وقتی معونه شد فلا یجب الحج، میگیم بسیار خوب، خوب تقریب کردید. از اون برم یه عدوری بزنیم، اون برم یه آقای میگه خمس واجب است، پس مستطیع نیست
در مانداد برمانده،
در مانداد
برمانده
ما
تیمید
این بمانده
خب کلام در اینه که وجوب حج که هست در هنگام استطاعت، دلیل تعلق خمس میگه تو مستطیع نیستی، دلیل تعلق خمس موضوع وجوب حج را برمی‌دارد، دلیل وجوب حج موضوع خمس را برمی‌دارد. میشه اسم اینو می‌ذارن توارد، این تأمل بکنیم ببینیم این توارد درسته یا نه.
در ضمن سنه
این موضوع
مستقیم
موقعی که خون سلام
سلام
اگه